بوده که در بعضی از نسخ نوشته شده بوده روایت و صفوان ان زراره، ناسخ اشتباهی نوشته، به جای امن رواه ان زراره نوشته. این احتمال هم بعضی از آیون دادن، ولی این احتمال هم دقت کنید، این احتمال هم احتمال بسیار بعیدیه. چرا؟ چون متن روایت صفوان با متن روایتی که صاحب جواهر از زراره نقل میکنه فرق داره. دو متنه. اگر متن یکی بود ما احتمال این اشتباه رو از ناسخ میدادیم، یا چشم مبارک صاحب جواهر عوضی دیده باشه. ولی ببینید، من متن روایت صفوان رو دوباره میخونم، متن روایت زراره هم که صاحب جواهر نقل کرده میخونم، ببین مضمون دو تاست. روایت صفوان اما رواه این بود: عن ابی عبدالله قال اذا اقر الزان المحسن کان اول من یرجمه الامام. اول اقراره، تو روایت صاحب جواهر اقرار نداره. اذا اقر الزان المحسن کان اول من یرجمه الامام ثم الناس فاذا قامت علیه البینه کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس. اما روایت صاحب جواهر، عن ابی عبدالله اذا قامت علیه البینه کان اول من یرجمه البینه ثم الامام ثم الناس. اقرار هیچ نداره، صدر نداره. خب معنیش این می شود که ایشون به حافظشون مراجعه فرموده و اشتباهی کرده صاحب جواهر و همچین حدیثی آقایون دنبالش نگردن و به سراغ جایزه نروند. معنیش این میشه. ولی بالاخره حالا یه فحص و بحث بیشتری بشه، واقعا این معما حل بشه. نیست تو هیچ منبع حدیثی صفوان زراره نیست. خب کتابه ها رو نگاه کنی، نیست، هیچ نسخه نیست، یعنی نقل نکرد. اینایی که فحص کردن نقل نکرد. حال شما بگردید یه نسخه خطی هم برای ما پیدا بکنید از وسائل که صفوان زراره باشه، بتوانیم این مسئله حل کنیم. ولی صاحب جواهری هم دقت کنید، به عنوان دو خبر نقل میکنه، خبر صفوان رو نقل میکنه، خبر زراره رو هم نقل میکنه، دو تا. نه اینکه اینو به جای اون باشه که شما احتمال بدید اشتباه کرده. حمل خبر صفوان میگه، حمل خبر زراره میگه، دو تا روایت نقل میکنه. تمام این احتمالات مشکل میشه. اگر یه دونه حدیث نقل میکرد میگفتیم اونو به جای اون گذاشت، ولی یه حدیث صفوان استدلال میکنه، یه حدیث زراره استدلال میکنه، مضمونش هم با هم متفاوت و دوگانگی هم در عبارت ایشون بین این دو حدیث واضح و آشکار. به هر حال در مجموع مشکلی در بحث نداریم، همون یه حدیث هم ما رو کافی است. و من این جمله رو هم اضافه کنم، اگر خبر صفوان عن زراره بود روایت باید صحیح و سند باشه، چون قبل از صفوان که درسته، صفوان هم امن روا شد عن زراره، اینم که درسته، باید بگه لصحیحت زراره. چرا میگه لخبر زراره المنجبر؟ عرضم رو دقت کردید؟ اگر این همون خبر صفوان باشه دیگه خبر سندش کامل میشه، امن رواه تبدیل شد به انزراره، حدیث کامل شد، صحیح و سند شد. چرا میگه المنجبره به ما سبن؟ این خبر صف زراره سندش اشکال داشت تو نظر صاحب جواهر. عرضم روشن شد که اگر به جای امن رواه زراره بود خبر می شد یه خبر صحیحه، نباید صاحب جواهر بگه المنجبره به ما رفت، چرا فرموده؟ ایناست که معما پیچیده تر میشه، که این صاحب جواهر از کجا دیده؟ حتما صفوان ان من روان نبوده، یه متن دیگری هست، یه سند دیگری هست، سند دوتا، مد دوتا، یا همینطور که ایشون گفتن بگیم به حافظش ایشون مراجعه کرده، در حافظه سندی را به سندی دیگر مثلا ایشون اشتباه فرموده است، یا همچین احتمالی. علی کل حال بازم تحقیق کنید شاید پیدا بشه. خب تا به اینجا اصل مسئله درست شد که قول مشهور دلیل کافی دارد. تنها در مقابل، اجازه بدینم بگم، نه خیر، خبر قبلی اگر باشه اشکال خبر اولی ارسال بود، اشکال دیگه نداشت. دقت نکردید، خبر صفوان چه اشکالی داشت؟ سندش مرسله امن رواه بود، این امن رواه برداز جاش انزلاله بذار، خبر قبلی بی اشکال میشه. وقتی بی اشکال شد دیگه المنجبر نمیخواد. به هر حال حدیث صفوان ما را کافی است و مسئله ثابت، ولی در اینجا دو تا مطلب هست. یکی این است دو حدیث داریم که این دو حدیث یکی از ابو وسیر و دیگری از سماعه است. مطلقا میگوید امام پیش قدم میشه. دو حدیث رو میخونم. دو حدیث داریم، هر دو مطلقه. یکی روایت ابو بصیره، قال ابو عبدالله علیه السلام تدفن المرأة الى وسطها اذا ارادوا ان یرجموها. حدیث یک باب 14 است. اینجا شاهده و یرم الامام ثم یرم الناس بعدو به احجار صغار. یرم الامام ثم یرم الناس بعدو به احجار صغار. مطلقا میگه یرم الامام. فرقی بین بیان و اقرار در این حدیث نیست. حدیث سماعه که حدیث 3 باب 14 است، ابو بصیر 1 باب 14 بود، حدیث سماعه 3 باب 14 است. عن ابی عبدالله علیه السلام همین مضمونه، قال تدفن المرأه الى وسطها ثم یرم الامام و یرم الناس به احجار صغار. ثم یرم الامام و یرم الناس به احجار صغار. اول یرم الامام ثم یرم الناس، تفصیلی هم بین بینه و اقرار نیست. اینا همون مستند مرحوم آیت الله خویی است که ایشون از هر دو حدیث به معتبره تعبیر میکنه، معتبرتو ابی بصیر و معتبرتو سماعه. میگه این دو حدیث درست، ولی ما که حدیث اول و معتبر دانستیم، این دو حدیث رو هم معتبر بدانیم، وقتی با هم تعارض کند جمع بینهما چگونه است؟ مطلق و مقید است. اون مطلقه، این مقیده. میگن مطلق ما موافق عامه نیست. ببینید آنچه را خوندید در اصول فراموش کردید، جمع دلالی مقدم است بر جمع های دیگر، یادتون نره همیشه در حدیثین متعارضین اولین قدم جمع دلالیه. اگر جمع دلالی مطلق و مقید عام و خاص ظاهر ازهر عرفی اگر جمع دلالی داشته باشه، نوبتی به موافقت عامه و مخالفت عامه و موافقت مشهور و امثال زادگ نمیرسه. جمع دلالی بر هر چیز مقدمه، در اصول خوندیم. دلیلش هم این است، تعارض از تعارض بیرون میبره. اصلا جمع دلالی یعنی تعارضی نیست، تعارض بی تعارض. ها مبانی تکمله، چون روایت صفوان رو قبول نکرده این دو حدیث رو مطلق گرفته و قول چهارم که شاذ انتخاب کرده. اما ما که هر دو رو معتبر میدانیم، یکی مطلق است و یکی مقید، جمع دلالی بینهما میکنیم و میگیم این روایت مطلق مال اونجایی است که به اقرار ثابت شده باشه. یعنی حدیث ابو بصیر و حدیث سماعه مخصوص اقراره، حدیث صفوان هم مال بینه است، تفصیل داده بود بین بینه و اقرار، جمع بینهما میشه، هیچ مشکلی هم برای ما نمیمونه. یه مؤید هم این جمع داره، میشه بگید مؤیدش چیه؟ مؤیدش این است که این دو حدیث حمله بر غالب میشه، غالبا به اقرار ثابت میشه. بیینه که تو این مسئله کمه، بیینه نیست، چهار شاهد عادل بنن با چشم خودمون دیدیم. این که مصداق در طول تاریخ اسلام شاید جز یکی دو جا بیشتر نداشته باشه، ولی اقرار فراوان میمدن، اقرار میکردن. الانم هر کجا ثابت بشه تو دادگاه ها از طریق اقراره، گاهی هم علم قاضیه، اما بیانه بر این مسئله خیلی کم اقامه میشه. فعلهازا معید این که اون دو روایت حمل کنیم بر خصوص اقرار غلبه است، غالبا به اقرار ثابت میشه و اون مطلقات هم حمل بر غالب میشه. علاوه بر این که جمع بین مطلق و مقید میکنیم، مؤید مسئله حمله بر غالب هم هست. خب این نکته که باید حل میشد و شد. ولی از این مهمتر نکته دوم داستان مائزه. روایت مائز میگه اصلا پیغمبر نیاورد، حضور پیدا نکرد، اصحاب و یاران رفت. حدیث مائزم حدیثی است که نمیشه بگید عامه گفتن ضعیف السنده، مستفیضه، هم از طرق ما مکرر وارد شد تو روایات، هم از طرق عامه. و به همین دلیل است که بزرگان ما هم تعبیر کردن مستفیضت و مائز، مستفیضه. حالا من میگم کیا تعبیر کردن. از جمله کسانی که تعبیر به مستفیضه کرده مرحوم صاحب ریاضه. والمستفیضه تعبیر میکنه، والمستفیضه. و باز از کسانی که تعبیر به مستفیض کرده شهید ثانی است در مسالک. شهید ثانی هم از کسانی است که در سندهای روایات خیلی دقیقه، خیلی دقیق، و به این آسانی روایات رو نمیپذیره جز سند محکم. در این حال میگه والمستفیضت و مائز. پس بخواهیم این روایت از کار بندازیم، میگیم سندش عامی فلانه، اینها نمیشه. در کتب شیعه اهل سنت مکرر این حدیث نقل شده به طوری که به حدیث میشود اعتماد کرد از نظر سند. معذارک دلالتشم این است که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حاضر نبود. نبود. خب اگر امام واجب است حاضر بشود، پیش قدم باشه در اقرار، مایزم که اقرار کرده بود، چرا پیغمبر پیش قدم نشد؟ هادا دلیل الاستحباب. از اینجا قول قائلین به استحباب پیدا شده است. حالا میرس مرحوم صاحب ریاض دو تا عذر آورده برای حدیث مائز، دو تا جواب که به عقیده ما هیچ کدامش قابل قبول نیست، با نهایت احترامی که به صاحب ریاض میذاریم. عبارت صاحب ریاض رو میخونم. میفرماید والمستفیزتو ما تزمنت انه لم یحضر. مستفیزه ما تزمنت انه لم یحضر، نداره پیغمبر نیامد، سکوته، ساکته، ظهور در عدم نداره. بل غایتها عدم تزمنها انه حضر. بل غایتها عدم تزمنها انه حضر. فوقش سکوته، نداره. غایت الامین است، نمیگه حضر اولم یحضر. فبنا علی ذلک لعل پیغمبر حاضر بوده، پس حدیث ما از معارض نمیشه. بعد جواب دوم میدهد، این است که ممکن است پیغمبرم اصلا حاضر شده باشه ولم ینقل الینا، یحتمل حاضر شده باشد ولم ینقل الینا. حالا این تکمیل جواب اول باشه یا جواب دیگری باشه فرق نمی کنه. خلاصه کلام صاحب ریاض این شد، روایت سکوت داره و این احتمال داره که پیغمبر حضور داشته در این داستان و برای ما نقل نشده، ولی شما می دانید این احتمال قابل قبول نیست، نه روی متون شیعه نه روی متون اهل سنت. در متون شیعه اگر نظرتون باشد داشتیم، فرمود اما والله لو کان علی حاضرن لما قتلتموه، یه همچی مضمونی، لما زللتم، لو کان علی علیه السلام حاضرن لما زللتم، اگر علی بود گمراه نمی شدید. یعنی علی نبود من بودم، من بودم علی نبود، معلومه علی نبوده منم نبودم. این صریح در این است که منم نبودم. ها یعنی من بودم گمراه شدید، اگر علی بود گمراه نمی شدید. ها منش اینه. آقا هیچ کسی احتمال میده؟ به خاطر این بود که من بودم. این اصلا صحبتشم نکنید. خب دیگه حالا این یه احتمال خیلی مثل اینکه حالا یه ساعت طول کشیده. همون دوتا سنگ که بیزدن فرار کرد پیغمبر، او از اون فرار کرد، پیغمبرم از اون آمد مدینه. آخه این چه احتماله ما بدیم؟ او از او را رفت، پیغمبر از ایرا رفت. رجم اینقدر طول نمی کشه، مخصوصا رجم مائز دوتا سنگ که بیزدن فرار کرد دیگه. بنابراین مسلم است که نه علی حاضر بود است و نه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه ما، هیچ کدام حاضر نبود. و اما اجازه بدید از طرق عامه هم ذیلش یه جمله‌ای بود که نشان میده پیغمبر حاضر نبوده. فرق نمی کنه دیگه، یه جلسه بیشتر که نبود، دو جلسه که نبود. یه جلسه بیشتر نبود، اجازه بدید. و اما در منابع عامه هم یه جمله ای دارد که نشان میدهد نه پیغمبر حاضر بوده نه علی علیه السلام. چیه اون جمله آخرش خوندیم؟ فرمود حلا ترکتمو، چرا ولش نکردید؟ خب اگر پیغمبر حاضر بود همونجا صدا میزد ایها الناس اترکوه. فرار کرد نه این از که رفت به یه فرسخی، نه معنیش این از که فرسخی رفت. توجه دارید؟ معنیش که نیست، همین که دید پیغمبر تعقیبش میکنه باید پیغمبر بگه ارجو، نباید تعقیب کنن، تعقیب حرامه. یه خلاف شر جلو چش پیغمبر انجام شد، نگو تا تعقیب میکنن باید بگه ارجو، کارش نداشته باشید. مردم هم که گوش به فرمان پیغمبر بودن و بر میگشتن. این که میگه حلا ترکتمو یعنی من نبودم، اگر من بودم که میگفتم ارجو، نمیذاشتم دنبال کنید او رو. پیغمبر اونجا بیسته تماشا بکنه یا آدم رو بکشن یا تعقیب کنن و میدونه تعقیب میکنن و میکشن و بیگناه و پیغمبر تماشاچی باشه بعدم دیهش از بیت المال بده، این نمیشه. قطعا پیغمبر نبوده اونجا. دیگه بهتر فاخبرون نبی، اینم شاهد دیگر، اخبرون نبی خبر آوردن بعدن و فرمود حلا ترکتمو. و این عجیب است از صاحب ریاض، اجازه عجیب است از صاحب ریاض، اجازه بدین، عجیب از صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه که با این که متن روایت عامه و خاص توریست که اصلا صریح است پیغمبر نبوده، چطور ایشون میگه ساکت حدیث شاد پیغمبر بوده؟ لم ینقل الی نا. نتیجه این شد معضل روایت ماعز به قوت خود باقی ما، یعنی روایت ماعز معارض شد. روایت ماعز میگه پیغمبر قطعا نبود، سندش هم مستفیض و همون استفاضش ما رو کافیست، دلالت هم ظهور بلکه صراحت داره که نبود اون حضرت. حالا اجازه بدید، تنها راهی که داره اینه بگیم ما میتوانیم حمل کنیم احادیث حدیث صفوان بر وجوب مشروط، قائل به وجوب مشروط بشیم، بگیم حدیث صفوان میگه بینه مقدم بشه، امام مقدم بشه. حدیث ماعز میگه نه، حضور لازم نیست. جمع بین هما به این است که انحضر پیش قدم میشه، ان لم یحضرم که خلاف شرعی انجام نداده. چرا؟ میدونم هیچ توش نیست، یعنی پیغمبر مانعی داشته؟ میدانم. چرا پیغمبر این واجب رو انجام نداد؟ آخر نداره، مگر اینکه بگید پیغمبر مریض بستری شدیدی بوده نمیتوانست از مدینه قدم بیرون بذاره. قضیه در واقعه، ولی پیغمبر خلاف شرع که در قضیه فی الواقعه نمی کنه. قضیتان فی الواقعه منکر نیستیم، ولی پیغمبر اگر وظیفش این از خودش پیش قدم در رجم بشه چرا نرفت؟ بگید بیمار بود، بیمار شدید بود، نمیتونست سکان بخوره. خب اگر بود اینا برای ما نقل میشد، خیلی بعیده اینا. بله؟ روایت چی؟ میگه نبود دیگه. از وقت حالا داریم میگیم نه بود، شما میگید ساکته، میگن اخبران نبی، خبر آوردن، خبر آوردن، ای خودش رفته دیگه چی خبر بیارن. حلا ترکتمو، اگر بود همونجا میگفت، چرا بعد بگه اجازه. حالا یه خود اشکالات کم بکنید، میخوام نتیجه بگیرم، امروز پیش نرفت بست. نتیجه این میشود در اینجا ما یه قول دیگری ناچاریم انتخاب کنیم که میشه قول پنجم در مسئله. اجازه. اما در مورد بیانه بگیم به روایت صفوان عمل میکنیم، بیانه علا کل حالین باید برند و بزنن، حجه مطلقه. روایت صفوان ظاهرش حجه مطلق بود، بیانه برند و بزنن، پس در مورد بیانه واجب مطلق است پیش قدم بشه. اما در مورد اقرار اگر امام حاضر باشد پیشگام میشه، اگرم حاضر نباشد که هیچ. از یه حدیث دو رقم وجوب میفهمیم با قرینه خارجیه، اگر قرینه خارجیه نبود حق با شماست، دو وجوب نمیفهمیدیم. اما چون قرینه خارجیه داریم، حدیث ظاهرش این است بیانه واجب مطلق، باید برود پیش قدم بشه، اما امام و پیغمبر یا قاضی حاکم شهر اگر حاضر باشد چنین میشه. مجموع ادله و مدارک رو هم بریزیم، یه همچین چیزی در میاد که قول پنجمی در مسئله میشود، ولی شکی نیست که احتیاط همون قول مشهوره، الاحوط هو العمل به قول المشهور. قول دوم میگفت مطلقا واجب مشروط، همه جا در بیانه هم واجب مشروط، در اون هم واجب مشروط. قول دوم این بود. قول این قول که ما میگیم در بیانه واجب مطلق، در اقرار واجب مشروط، ولی علی کل حال قول مشهور هو الاحوط بهترین است، ما به قول مشهور عمل کنیم، حاکم و قاضی شهر بروند و مسئله را تمام کنند. بقیه علم قاضی در اینجا مثل بله اقرار میشه، فرقی با اقرار نداره. بقیه هنا امورون. اجازه بدید چند تا نکته هست که اینا مهمه و متعرض بعضیاش اصلا نشدن. اولین نکته این است که امام در اینجا به معنی امام اصل، امام معصوم، پیغمبر و امام معصومه، یا امام در اینجا شامل قاضی و حاکم شهر هم می شود. جواب این سوال قبلا داشته ایم که این احکام از خصائص امام معصوم نیست، اینا احکام اجرای حدود است، و احکام اجرای حدود قضات و حکام شهر هم شامل می شود. اینا جز مختصات امام و پیغمبر نیست. یعنی به عبارت دیگر آیا اجرای حدود مخصوص امام معصومه؟ نیست. ما میگیم در زمان غیبت کبرا هم اجرای حدود باید بشود. اگر اجرای حدود میشه بند و بیلش هم همراه دیگه، عفو بکند یا نکند، پیش قدم در سنگ زدن بشود یا نشود، تمام اون چه در حد از احکام هست شامل قاضی و حاکم شهر هم می شود. تازه امام معصوم یه شهر خاصیه، بلاد دیگر چی کنن؟ فقط پیشگام شدن در اون بلدی هست که امام پیغمبر هستن، شهرهای دیگه هیچ. آیا ما از روایات این میفهمیم یا از احادیث میفهمیم به این که هر شهری باید به این دستور عمل کنن، هر بلدی، هر منطقه، هر زمان و مکانی؟ پس لا ینحصر بالامام المعصوم. مضافاً به عموم ادله ولایت، عموم ادله ولایت و نیابت فقیه، همه اینها رو میرسانه الا ما خرج به دلیل. اونجایی که دلیل استثناء کند هیچ، اما اونجایی که دلیل استثناء نکند تمام اون مناسب برای فقیه و حاکم شهر هم ثابته. پس وسوسه ای در این حکم نکنیم که این مسئله اختصاص به امام معصوم علیه السلام نداره. نکته دومم بگیم، بقیهش میمانه چند نکته دیگر. آیا امام حق داره وکیلی انتخاب کنه؟ وکیل، نماینده، بگوید یا علی تو از من نیابت کن، یا حکام شهر؟ نمیتونن همشون بلندشن برن تو میدان تیر، در اونجایی که اجرای حدود میشود به یه نفر نیابت میدن، میگن برو اجرا کن، اولین سنگ رو هم تا بزن. آیا این مسئله وکالت بردار هست یا نیست؟ باز اینجا من یه قاعده عرض کنم، بیشتر باید در فقه قواعد رو خوند و اصول کلی رو یاد گرفت که انسان توانایی بر استنباطش به حد کامل برسه. ما یه قاعده ای داریم، در جاهای دیگر هم گفتیم، که ظاهر تکالیف همش مباشرت، سله یعنی خودت، صوم روزه بگیر یعنی خودت، نمیدونم واجبات دیگر سجده قرآنی بکن یعنی خودت، تمام تکالیفی که وارد شده اینا ظهور در مباشرت دارد. الافعال ظاهرتون فل مباشره، تسبیب، توکیل، اینا قرینه از خارج میخواد. شما باید یه دلیل از خارج ثابت کنید که این عمل وکالت برداره. مثلا مسجد نجس شد، آیا من خودم واجبه یا من کار دارم؟ یه آقا رو میبینم میگم آقا خواهش میکنم این پول از منم بگیر، گرچه پولم گرفتن در مقابل انجام واجب جایز نیست، خواهش میکنم تو بیا این کار انجام بدی، وکیل بگیرم. یا یه بچه ای رو، بچه که بهش واجب نی، میگم بیا این پولو بگیر، بچه در 15 ساله، در 12 ساله، 13 ساله که بلده، مطمئنم بلده، بیا این شلنگو بگیر، اینجا را آب بگیر. در اینجا وکالت جایزه، نیابت جایزه، از خارج قرینه داریم. منظور این است اینجا شستشو بشه، پاک بشه. میدانیم خدا غیر از پاک شدن مسجد چیزی از ما نخواسته. چه من اجازه، چه من آب بکشم، چه یه بچه‌ای که برش واجب نیست پول میدم، نیابت میدم از طرف من آب بکش. از خارج دلیل داریم. نماز نیابت روایت داره، حج نیابی روایت داره. هر کجا دلیل بر نیابت نباشه قائل نمیشه. در این مسئله هم دلیلی بر نیابت نداری، نداری. چون دلیلی بر نیابت نداری، باید بگیم اگر امام میتونه بره، اگر معذوره هیچی، ساقط. بیانه اگر میتونن برن، اگر نمیتونن هیچی. نیابت دلیل میخواهد در بیانه و در اقرار، و در این مسئله دلیلی نداریم. این دو نکته، نکته های دیگر فردا انشاءالله.